حالا من خدمتتون عرض کنم یک مثال میزنم برای این زیر مجموعات متوجه یعنی مشخص بشه این توضیح خدمتتون عرض کردم. یک جدول شماره دو پیوست داره این لایحه بودجه که خلاصه بودجه دستگاه اجرایی سال 87 که رئیس جمهور و معاونین برنامه ریزی علمی فناوریش 13% بودجه رو در اختیار دارن. نهاد ریاست جمهوری 6%، معاون برنامه ریزی 4%، معاونت علمی فناوری 7%. شما رقمی مقایسه در مقایسه است که مشخص میشه. 10% سهم وزارت آموزش بزرگترین وزارت حکومته، به علت کارکنان زیادی که داره، معلمان و مثل کارکنان کل وزارت آموزش پرورش، 10% به بودجه به اختصاص وزارت آموزش نهاد ریاست جمهوری 17%، وزارت دفاع 11.5% داره، 8% وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی داره، مثلا اون وزارت دفاع مجموعه نیروهای مسلح های آزاد نمی‌دارن. شما در همین مقایسه که توجه فرمودید چه اقتدار ایجاد میکنه برای ریاست جمهوری و معاون برنامه ریزیش وقتی 10% بودجه در اختیارشه. حالا در طراحی تشکیلاتی مندرجی در این لایحه این هژمونی رئیس دولت به خصوص در نهادهای رسمی پژوهشی کشورم خیلی مشخص میشه. در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری این دستگاهال طولانی من دلیم یکیشو بهتر به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که ببینید این درجه بندی ها به چه شکل انجام میشه، چه اقتدار و هژمونی برای ریاست مجری ایجاد میکنه. نهاد ریاست جمهوری زیر مجموعهش ایناست: شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، همه شاخه‌های مربوط بهش، مؤسسه نشر آثار امام و پژوهشکده همین مؤسسه، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورم از تمام فرهنگستان ها از جمله زبان ادب فارسی، علوم پزشکی ایران، هنر، علوم بنیاد ایران شناسی، پژوهشکده ها، پارک های علمی، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر ارتباطات، مؤسسه کار و تعلیم اجتماعی، پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش، مرکز تحقیقات ساختمان مسکن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات آب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سازمان منطقه تجاری پش. اینا همه‌اش زیر نظر معاونت علمی فناوری است. یعنی تمام این پژوهشکده‌ها و پژوهش دستگاه‌ها و نهادهای به صلاح مرکز و مراکز تحقیقاتی همه زیر نهاد معاونت علمی و فناوری جمهور قرار میگیرن و بودجهشون رو باید در چانه زنی با این به صلاح معاونت این دسته به صلاح بگیرن.
بله.
و همچنین معاونت برنامه روزی و نظارت راهبردی هم دستگاه‌های مثل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های و متون بودجه سلطه من مقام ایشون معظم نمی‌دونن. و هر حال دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، یعنی استقلال اونم همه حذف میشه اگه استقلال وجود داشته باشه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، اینا همه زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار میگیره. خب حالا این از شکل مسئله، یعنی در واقع هر کدوم از این زیر مجموعه ها نوع اختصاص بودجه رو دیگه در مجلس نظارت نداره. این معاونت برنامه ریزی بودجه، این ستا معاونت یک 17% بودجه رو در اختیار دارن، تقسیم میکنن به این نهادهایی که زیرشون قرار دارن، زیر مجموعهشون قرار دارن. این مطلب شکل به مسئله خود همون امر نظارت بودجه، این که ماده ببینید اول این خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که یک ضرب المثل معروف میگه حرمت امامزاده رو کی نگه میداره؟ متولی. حالا ما به قانون اساسی نظام اعتقاد نداریم، تضمینی هم التزامی هم نداریم به نظام ولایت‌فقیه، یا من خودم رو دارم میدم، ولی به هر حال اینهایی که دادند، اونهایی که در این نظام هستند، به اون قوانینی که موجوده باید خودشون رو پایبند میتونه بدن یا نه؟ پس بر این است که باید به صلاح خلاف قانون اساسی عمل انجام نشه، یا ای که به صلاح یک نهادی رو که قانون اساسی به رسمیت شناخته یه لفه یه قوه مثل قوه مثلا موجودی نید اون رو کنترکون کنی یا از اعتبار بدازدش. ماده اول قانون محاسبات عمومی بودجه رو به عنوان برنامه مالی یک ساله حکومت قلمداد میکنه، یعنی یک برنامه‌ای که به تحقق اهداف و سیاست‌های از پیش تعیین شده در واقع باید بیانجامه، از قبل مشخص بشه چه اهدافی رو دارن پیش میرن، به چه علت اینقدر بودجه‌ام رو برای این اهداف اختصاص میدن. در این چارچوب حکومت وظیفه داره هزینه های عملیات مورد نظر خودش رو معطوف به همون اهداف و همون سیاست ها در واقع برآورده کنه، مثلا برآورد کنه و در لایحه بودجه هم ارائه بده. کار در واقع ارائه لایحه بودجه اینه، میگه من این سری اهداف رو دارم، این سیاست هامه برای سال آینده، از ابتدای سال اون مثلا لایحه رو تقدیم میکنن به مجلس، میگن من با این اهداف این مقدارم بودجه، این شخص از بودجه رو میخوام و دارم یا اونو میخوام اختصاص بدن، برای این مقدار هزینه هم لازم دارم برای انجام این عملیات، و این رو تقدیم مجلس میکنه، این یه نظارتی میکنه، نگاه میکنه و مثلا تصدیق بودجه سال قبل نگاه کنید چقدر مثال میزنید. بله همش مثال اینا، مثلا بودجه های عمرانی عملیاتی شده نشده، کسر بودجه چقدر بوده نبوده، به هر حال بر اساس اون نگاه میکنه، یا سقف مثلا بودجه که تعیین شده زیاده کم، اثرات تورمیش چقدر نقدینگی رو چقدر بالا به پایین میبره، یه سری تغییراتی رو که مجلس میخواد انجام میده، یه نظارتی داره در اینکه آیا، یعنی بشین دلخواهش ها حال داریم خدمت رو از مایی که این نظام ولایت فقیه مجلس این کار میکنه، این نظارت رو درست انجام میده یا نه، یه امر دیگه، ولی به شکل مطلوب این است که مجلس این نظارت رو مرتب باید داشته باشه و در تصمیم لایحه بودجه نگاه بکنه که آیا هزینه هایی رو که حکومت میگه برای این اهداف میخوان جور در میاد این اهداف رو به این سیاست ها یا نه، زیاد یا کم یا اصلا عملی میشه یا نمیشه. بعدی که اجازه میده یعنی یه مجلس قانون رو بودجه تصدیق میکنه یا نمیکنه، یا تغییرات کم یا زیاد به تناسب در ایجاد میکنه قبل از تصدیق. خب در این لایحه بودجه 1387 حکومت آقای احمدی نژاد بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به حکومت رو تنها جهت اطلاع به مجلس در واقع میگه اعلام میکنه، میگه نیازی نیست به تصویب، یعنی فقط کل بودجه عمومی رو مجلس تصویب بکنه، ولی تصویب اون که هر شرکتی سود چقدر به هزینه چقدر بوده ضرورتی نداره، این لایحه رو به صلاح اسناد رو به عنوان اسناد پشتیبان به مجلس تحویل بده و انتظار تصویبش هم در واقع نداشته. آقای احمدی نژاد یکی از، اگر دقت بکنید که از وظایف رسمی مجلس طبق قانون اساسی فعلی که برای این نظام لااقل مطبوع الاجرا است، مثلا لازم است و واجب الاجرا است، رسیدگی به بودجه تفصیلی است. تو منده مربوط به وظایف مجلس نوشتن کاری که از کارهای اصلی رسیدگی به بودجه تفصیلی است، و اتفاقا وظیفه مجلس لازمه نظارتش وجود یک سری مواد و تفسیرهای تکلیفی شفافه غیر پنهان در همه ابعاد تا بتونه این نظارت رو انجام بده، تا بتونه رسیدگی بکنه به این بودجه، که در صورتی که تخلف بشه بتونه اصلا روز قبل پیشبینی کنه، یا که اگر تخلف بشه بعدش بتونه پیگیری بکنه بگه این بودجه به تو اختصاص کجا رفت، فرض چی شد نتیجه رو نشون بده، از حکومت بخواد این رو. چند تا ابزار مجلس قانون اساسی فعلی در اختیار این مجلس قرار دادیم. ولی نظارت بر کار حکومت یکی این که زیر سوال ببرید مرتب، مثلا وزاره رو مجلس بخونه، فرا بخونه، سوال کنه این چی شد، این بوده که اختصاصی به کلی کارتون تا کجا پیش رفت. این از وظایف مجلس به اون که تذکر بده، اگر دید جواب قانع کننده نیست به اون وزیر تذکر میده، یا اینکه در حد علاشون چیکار میکنه، استیضاحش میکنه. برای عدم اعتماد به مجموعه هیئت وزاره میده یا به تک تکشون میده به صورت کل حکومت. حالا اگر یه مجلسی توانا باشه و خواهان استفاده از تمام این فرصت هایی که طبق قانون این نظام بهش دادن برای نظارت بر قوانین، اگر واقعا استفاده میکرد، که خب ما مواجه نبودیم به وضعیت استفاده الانمون که همجور روز به روز داره رو به وخامت میره. پس بنابراین یک ایراد بزرگی هم جدا از این که بر خود این حکومت اهدافش هست، اصلا شکلی این حکومت مثلا به وجود اومدن حکومت آقای احمدی نژادی که حاصل دخالت مافیای نظامی و مالیه، در خود مجلس هم کسانی که نماینده در واقع نیستن، نماینده مردم نیستن، توی انتخاباتی نه انتخابات آزاد و تقلب راه یافتن، مسلما باید ما به غیر از ضعف نظارتی بر قوانین هیچی دیگه توقع نداشته باشیم. در واقع این ضعف اساسی وجود دارد. ولی خب مسئله این است که یه موقع هست دوزه آشکاره، مشخصه، مردم رو نمیشه پوزد. این لایه در واقع داره دیگه هم نظارت من دم باید روی من نباشه، من هم که تشخیص میدم چه شکلی این بودجه ها رو به این نهاد ها اختصاص بدم، مجلس لازم نیست چگونه بشه بدونه مقدارش رو بدونه، این بودجه در اختیار اون 17% بودجه در اختیار این به سال معاونت های رئیس جمهور قرار میگیریم، ما مثل صندوق به بقیه میدیم هر چی که لازم باشه. این دیگه خیلی آشکاره.
من اجازه بدین پایان دقایق پایانی وقت این گفتگوی ما، طبق معمول من متوجهم که شما به دلیل کار تحقیقی که انجام میدین مثلا نقش قوه مجریه و حکومت آقای احمدی نژاد رو در این میان نگاه میکنین، اما واقعیت این است که واقعیتی فراتر از اون این است که این کل این ساختار سیاسی حکومتی است که مثلا مورد سوال است و این کار رو انجام میده، نه حکومت آقای احمدی نژاد به عنوان عمله مافیای نظامی مالی و آقای خامنه‌ای. یعنی در واقع به این طریق این دولت اون حداقل نظارتی رو که نمایندگانی که در واقع در امانتداری از اون نمایندگی خیانت میکردن و به تبرق اکتفا میکردن، حتی اون امکان هم ازشون گرفته شده. این امکان رو از دیوان محاسبات مجلس هم برای نظارت یه خود جدی بر عمل کرده بودجه گرفته شده. یعنی چنین به نظر میاد که آقای خامنه‌ای و این مافیای مالی نظامی به صدا اون چیزی که در امروز میگوین که البته واقعیت ندارد ولی در امروز در ایران میگوین، یکی دیگر از نشانه های جمهوریت نظام رو به طور کامل داره از بین میبره یا از بین برده با این بودجه ای که به مجلس دادن و تصویب شده.
کاملا فرمای شما صحیحه، مسلمن اینجوری عمل میشه. و تا یه امری هم با در نظر گرفت، اون که در همین نظام هم این مافیای مالی نظامی با دسته جناهی مختلف این نظامه. یعنی اگر یک جایی هم جلوی احمد نژاد استاده میشه، نه بخش مردمی که دیگه این نظام هم نداردش، استادگی بخش مردمی نیست، وجود نداره. استادگی بخشی از این مافیا در مقابل اون مافیا، این بخش دیگر از مافیا است. یعنی خورده بردهای بین جناهای مختلف این نظامه.
بله. ولی
امر تصویب بشه، یا اینکه میگم نه دیگه به صلاحی خیلی 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 واضحه تو دیگه جناح تو میخواد تمام. مثلا حالا بعد به مسئله نفت میرسیم که احمدی نژاد انشاءالله در شماره آینده که چه قصدی داشت برای تسلط بر صنعت نفت و گاز. اونجا اگر این دو نمایندگان همین مجلس همین روز کل تصویب میکردن، یعنی خب یک جناح رو یا یک بخشی از این نظام مافیایی رو سلطش رو بیشتر میکرد، هژمونیش رو بیشتر میکرد و بخش دیگه. اونجا ما میبینیم با مقاومت های روبرو میشه و دزدی اینقدر آشکار اون موقع که دیگه نمیشه به اون آشکاری هم عمل در اینکه سعی وجود داره کار ممکنه الان بخ بسار رو کردن هم سعی این بخش از مافیا یا دولت برای خاطر خانمه این و مافیا و دسته به این که از طریق این لایحه تا کجا در سالات هست و در یه وقت اعمال هجمانی خوده
دلیم.
این به ما میخوای مشخص کنیم که چه کار کرد و کجاش و توانات بود و پیش بود توانات منمنه و نمفتت این حضورش بیشتر بود و پیش بود کجا را نتونست و همه مجلس مقاومت کنه در کل خود این نجه. حالا این که چه مخشی داره در بابسته کردن اقتصاد ایران به نفت که امر دیگه است، یا این مردمی و سیاست هاشیانی که امر دیگه است، اون که میدونیم نیست مشخص هم میتونه میکنیم و پرداختن به جزئیاتش. ولی فرمایش شما درسته، این بودجه الان در قالب بودجه لایحه بودجه سال 87 من متوجه میشیم که این به اصطلاح بازی زوری رو که دارن انجام میدن برای اینکه نظارت بند موجود در قانون اساسی رو هم بکل حفظ بکنه و هژمونی این حکومت مساقبه مجریه رو که در دست آقای خامنه‌ای هست رو در همین مقدار نمایندگان مجلسی هم که ممکنه یا منتصبان این مجلس که ممکنه با طرز فکر آقای خامنه‌ای یا در دستش مخالفتی داشته در اون هم اعمال
کنه. من توجه شنوندگان از این رو به این واقعیت جلب میکنم که در همین به اصطلاح انتخابات مجلس آقای خامنه‌ای بر مردم وظیفه شرعی دانستن که دارن به همین نمایندگان طرفدار حکومت آقای احمدی نژاد رأی بدن و به آقای احمدی نژاد من فکر میکنم که میدونم شما هم نگفتیم بعد اینکه بعضی ها میگوین این از مشخصه های شخصیتی خودشونه که بعضی از این کارها رو انجام میدن، این کار بسیار بسیار بزرگتر از مشخصه های شخصیتی خودشونه که بتونن چه کاری انجام بدن و مجلس به صلاح راه یافتگان هم مهر تایید برش بزنه.
درسته فرمان، ما هم شخصی کاملا اطلاعی از امور اقتصادی نداره که اون تصمیمات هم میگه، اون هم جوزدن بخشی از مافیایی است که اون رو تصمیم گیری به نفشه
بله.
که این فشار رو میاره که از دهان آقای احمدی نژاد خارج میشه و مثلا تغییرات صورت میگیره. اگر اون شخص خودشون یک سربازاری از ایشون معنوز خوندم از مرکز دانشجوی امیرکبیر، حالا این جملهش متاسفانه من چون علاوه به نقل مسئولیت دارم ایشالا در شماره آینده بگم اینن میبرم نقل میکنم که خیلی به صلاح جالب بود، جالب از یکی با اون مایه خنده بود. حالا این رو در سر مسئله که ایشون موضوع دارن که آمریکا به ایران حمله میکنه چون من مهندسم و اهل تحلیل. حالا این دوله اونوانشون خیال میکنه ایشون مهندسم در تمام امور اقتصادی هم میتونه شخصا تصمیم گیره، ولی نه، این لایحه بسیار بالاتر از تصمیم شخصی آقای احمدی نژاد بوده.
در ساعت با اجازتون که وقتمون تموم شده سر مزاحمتون نشم، ولی به این نکته باز اشاره کنم، به نظر من باید شنوندگان ما هم میانن ما این واقعیت ها رو بهش توجه بکنن که در مجلسی که آقای خامنه‌ای و اعوام انصارشون منتصب کردن تحت عنوان مجلس هفتم باز هم تحمل هیچ گونه نظارت یه خود جدی رو بر عملکرد بودجه نمی‌بینن، مثل خیلی چیزهای دیگه. دلیل باید این باشه که در جامعه یک مقاومت جدی داره صورت می‌گیره و این حکومت دولت مافیایی هر روز بیشتر و بیشتر داره تنها و تنها میشه و ضعیف‌تر میشه که حتی اون نظارت تبرقی رو هم نمیتونه تحمل کنه. این برای شنوندگان همینان ما بسیار باید عبرت‌آمیز باشه و دست بگیره و بدونن که مقاومت‌هاشون داره کم کم به نتیجه میرسه. من اصلا قصد نداشتم که بحث از بودجه و سیاست بکشم، ولی واقعا اینقدر گویاش اینو حرکت‌ها، اینو فعالیت‌ها و تلاش‌های حاکمیت آقای خامنه‌ای و مافیای مالی نظامی که نمیشه دوباره یادآوری نکرد به هم میانم.
بله، به خاطر همون ارتباط مستقیم بین وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نمیشه هم بدون اینکه ربط اینها رو تذکر داد و مشخص کرد نتیجه گیری کرد در این زمینش.
خانم رفاق خیلی سپاسگزارم، چون وقت ما به پایان رسید من اجازه میخوام که هر چیز دوتر خدمتتون زنگ بزنم و به جزئیات بودجه لایحه بودجه پیشنهادی سال 1387 بپردازیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. شب شما بخیر و شب آقای یوسفزاده. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، اوقاتتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاده وفا از رادیو آزادگان در رابطه با لایحه بودجه تقدیمی حکومت احمدی نژاد به مجلس هفتم، بی‌سابقه بودن آن از نظر حجم بودجه، وابستگی بودجه به درآمد نفت و خارجی بودن آن، ساده سازی بودجه به منظور از بین بردن حداقل امکانات نظارت در عملکرد بودجه و افزایش کنترل قوه مجریه بر بودجه و درآمدهای نفتی و در نتیجه افزایش امکانات راندخاری توسط مافیای مالی نظامی توجه می‌فرمایید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.